شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. حاج مهدی قلی خان هدایت یکی از رجال ایرانی است که زمان شش پادشاه یعنی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، احمد شاه، رضا شاه و محمد رضا شاه را درک کرد. هدایت نزدیک به 30 سال در صحنه سیاسی ایران بود و در بیشتر کابینه ها عضویت داشت. 3 بار والی آذربایجان و 1 بار والی فارس شد. از همه مهمتر این که 6 سال در اوائل سلطنت رضا شاه رئیس الوزرای ایران بود و در بازی‌های سیاسی آن زمان نقش اول را بر عهده داشت. تمدید قرارداد 1933 میلادی نفت در دوران نخست وزیری او انجام گرفت و یکی از 7 تن از وزرای دوران قاجاریه بود که در سلطنت پهلوی به نخست وزیری رسیدند. با این برنامه همراه باشید و شنیدنی‌های تاریخی بیشتری را از زندگی و روزگار او بشنوید. حاج مهدی قلی خان هدایت، نوه رضا قلی خان هدایت، در 7 شعبان 1280 هجری قمری در تهران متولد شد. در سن 14 سالگی و پس از فرا گرفتن مقدمات همراه برادر بزرگش به اروپا رفت و در سوئیس تحصیل کرد. او پس از برگشت از آلمان در تلگرافخانه استخدام شد و در سال 1311 هجری قمری همراه برادر دیگرش محمد قلی خان مخبر الممالک به سمت پیشخدمتی مخصوص منصوب شد. 4 سال بعد وقتی پدرش درگذشت، پسران او به حضور شاه رفتند و هر یک لقبی یافتند. مهدی قلی خان هدایت به مخبر السلطنه شهرت یافت و پس از آن رئیس پستخانه و تلگرافخانه آذربایجان شد. بعد از عزل امینالسلطان اتابک از صدارت، همراه وی در 1319 هجری قمری سفری به اروپا، آمریکا، چین، ژاپن و هند رفت. ولی به تنهایی به تهران بازگشت. او مدتی سرگرم تألیفات کتاب بود تا اینکه در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه رئیس مدرسه نظامی تهران شد. از سال 1324 هجری قمری و همزمان با انقلاب مشروطیت در ایران دوران فعالیت و شهرت مخبر السلطنه آغاز شد. او هم معتمد مجلس و هم دربار بود و در واقع واسطه میان شاه و آزادی خواهان بود. پس از مرگ مظفرالدین شاه در 1324 هجری قمری، هدایت همچنان در سیاست بود و در زمان محمد علی شاه نیز از سیاست جدا نشد و با تشکیل کابینه دوم کوتاه مدت سلطان علی خان وزیر افخم در 1325 هجری قمری او وزیر معارف شد. این کابینه از 6 صفر تا 16 ربیع الاول زمام امور را در دست داشت و اولین کابینه‌ای بود که عنوان صدارت را از بین برد. در کابینه بعدی که اتابک در 20 ربیع الاول همان سال تشکیل داد، مخبر السلطنه وزیر علوم بود. این کابینه تا رجب همان سال دوام داشت. در کابینه بعد که ریاست آن را ناصرالملک به عهده داشت و از 18 رمضان تا 14 ذی‌القعده 1325 هجری قمری به مدت 56 روز دوام داشت، هدایت به عنوان وزیر معارف بر مسند کار بود. در کابینه 7 که نظام السلطنه وزیر الوزراء بود، هدایت وزیر عدلیه بود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در ربیع الاول 1326 فرمان فرما از ایالت آذربایجان استعفا کرد و مخبر السلطنه از طرف شاه به فرمان فرمایی مملکت آذربایجان منصوب شد. طبق گفته خود هدایت، فرمان مأموریتش به دستخط خود محمد علی شاه بود. در همین ایام بود که بین مجلس و شاه و نیز در مجلس بین وکلا اختلافاتی بروز کرد و سرانجام به دستور محمد علی شاه مجلس به توپ بسته شد. در این زمان هدایت در آذربایجان بود و چون خود از آزادی خواهان بود نمیتوانست جلوی اعتراض مردم تبریز را بگیرد. مردم تبریز در تلگرافخانه جمع شدند و تلگرافهای سخت حتی درباره عزل شاه به تهران فرستادند. در این زمان مشیرالسلطنه به هدایت تلگرافی میزند مبنی بر اینکه شما نوکر دولت هستید و باید امنیت را برقرار کنید. هدایت که نمیتوانست چنین کاری کند و به قول خودش دورنگ شود، استعفا داد و به طرف فرنگ به راه افتاد و به اتریش رفت. از آنجا برای شاه و برای مشیرالسلطنه نامه نوشت و در واقع مشروطه را تایید کرد. در مدت حضور وی در اروپا مکاتبات بسیاری به وی شد. از وزارت داخله نیز با امضای سردار اسعد تلگرافی به او رسید مبنی بر اینکه به تبریز بازگردد. مجلس بعد از خلع محمد علی شاه هیئت دولت جدیدی تعیین کرد که در آن حاج مهدی قلی خان مخبر السلطنه برای والیگری آذربایجان از اروپا فرا خوانده شد. سرانجام وی در سوم شعبان 1327 به تبریز برگشت. به این ترتیب مخبر السلطنه برای دومین بار مأمور انتظام امور آذربایجان شد. در شش صفر 1329 سنی‌الدوله برادر مخبر السلطنه که رئیس مجلس هم بود کشته شد. در پی آزرده خاطر شدن مخبر السلطنه وی در شعبان 1329 استعفا کرد و راه فرنگ را در پیش گرفت. پس از بازگشت از فرنگ در 1291 هجری شمسی به حکومت فارس رفت و سه سال در آنجا ماند. بعد از مراجعت به تهران به نمایندگی مجلس چهارم انتخاب شد و در سال 1296 هجری شمسی در دومین کابینه این دوله در عصر مشروطیت به وزارت عدلیه رسید و این سمت را در کابینه مصطفی الممالک هم حفظ کرد. در اوائل تیر ماه 1299 شیخ محمد خیابانی بر تبریز مسلط شد و این دوله والی اعزامی مرکز را وادار به ترک شهر کرد. وسوق الدوله نیز که از هر طرف تحت فشار بود از صدر زمین کناره گرفت و مشیر الدوله به جای او انتخاب شد. روز شنبه برابر با 12 تیر 1299 میرزا حسن خان مشیر الدوله در قصر صاحب قرانیه به حضور احمدشاه رسید و اعضای کابینه خود را معرفی کرد که در آنجا حاج مخبر السلطنه به عنوان وزیر دارایی انتخاب شده بود. اما کمی بعد از معرفی کابینه بر اثر مشکلات قیام خیابانی در تبریز وی به آذربایجان اعزام شد. مخبر السلطنه چون خود دموکرات بود میدانست با دموکرات‌ها چگونه معامله باید کرد. بنابراین موفق شد پس از مدتی به معاونت دسته قزاق بر حزب دموکرات تاخته و کار خیابانی را بسازد. مخبر السلطنه بعد از کودتای 1299 هجری شمسی مدتی از کار برکنار بود تا اینکه در کابینه مصطفی الممالک مدت کوتاهی وزارت فواید عامه و تجارت را به عهده گرفت. در مدت عضویت در این کابینه با رضاخان سردار سپه وزیر جنگ از نزدیک آشنا شد. سردار سپه در ششم آبان 1302 با سمت‌های وزیر جنگ و وزیر داخله به عنوان رئیس الوزرا تشکیل کابینه داد. با تشکیل کابینه رضاخان عملاً قدرت به دست پهلوی‌ها افتاد. بعد از استعفای مصطفی الممالک در خرداد 1306 مخبر السلطنه به نخست وزیری رسید. پس از برخورد رضاشاه با روحانیون بر سر قانون اجباری و مخالفت روحانیون در شهرهای مختلف و مهاجرت برخی علما به قم، وی که از این حرکت نگران بود، حاج مخبر السلطنه را به همراه چند نفر دیگر به قم فرستاد. آنها در قم با آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری ملاقات کردند و توافق شد که در این قانون تجدید نظر شود و 5 تن از علما در مجلس به عنوان تراز اول شرکت کنند. هدایت کابینه بعدی را در 4 بهمن 1309 و آخرین کابینه را در 3 فروردین 1312 معرفی کرد. سرانجام در شهریور 1312 مخبر السلطنه مجبور به استعفای اجباری شد. علت اصلی تغییر کابینه هم به قراری که مخبر السلطنه در کتاب خاطرات و خطرات خود نوشته است، نارضایتی رضاشاه از تقی‌زاده وزیر مالیه بود و چون نمیخواست مستقیماً به او تکلیف استعفا کند، مخبر السلطنه را وادار به استعفا از مقام نخست وزیری و تغییر کابینه کرد. مخبر السلطنه هدایت پس از کنارگیری از مقام نخست وزیری دیگر در مصدر کاری قرار نگرفت. او در شهریور ماه سال 1334 در سن 94 سالگی درگذشت و از خود آثار زیادی به یادگار گذاشت. یکی از این آثار گزارش ایران قاجاریه و مشروطیت است که در 436 صفحه به چاپ رسیده است. کتاب دیگر سفرنامه تشرف به مکه معظمه از راه سیبری، چین، ژاپن و آمریکاست که این کتاب را در سال 2007 در قاهره رفعت عبدالله سلیمان به نام الرحلة المکیه من خلال الکرة الارضیه به عربی ترجمه کرد. کتاب‌های دیگر مانند دوره اسلام از بعثت تا طلوع مغول و افکار الامم از اوست که در باب فرهنگ و تمدن است. همراهان گرامی، سپاسگزاریم از این که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه آیش باشید.
آیش
با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند مهربان، پروردگار یکتا. شنوندگان محترم برنامه آیش، سلام بر شما. در این برنامه نیز شما عزیزان رو با یکی از روستاهای استان کرمان آشنا خواهم کرد. از همراهی شما سپاسگزارم. در روستای همت‌آباد اولیا هستم. روستای همت‌آباد از دو بخش تشکیل شده، همت‌آباد اولیا و سفلا. این روستا داره جاذبه‌های خاص خودش هست، جاذبه‌های گردشگری هم داره، اما محصولات مهم کشاورزی هم در اینجا هست. با توجه به اینکه فاصله زیادی با کویر شهداد نداره، اما باز هم محصولات خیلی خوبی در اینجا کاشت و برداشت میشه. بیشتر میخواییم بدونیم در خدمت یک برادر بزرگوار کشاورز هستیم. ما خدمت شما سلام میگم.
سلام علیکم، خواست نمیشه.
خودتون معرفی کنیم.
همت آبادی هستم.
آقای همت آبادی، جمعیت این منطقه چقدره؟
جمعیت منطقه همت آباد اولیا، همت آباد سفلا 1400.
تولیدات و محصولات کشاورزی شما در این روستا چیه؟
تولیدات و محصولات کشاورزی ما سیر، کشت سیر، با این وجودی که بس صادراتش هسته، اوند کار کشت روستا سیر کاری هسته. در کنارش ما گیاهان دارویی در این روستا کشت میشه، حناکاری هسته، وسمه، سدر و برز کتون میکارن، اینا جز داروای گیاهی هستن. گل خشت هست، یکی شنبلیله و زراعت هم داریم، جو و گندم.
حنا هم فرمودید دارید؟
بله، حنا کاری هم هست، حنا میکاریم. کارگاه داریم کلا بسته بندی شده اینجا، کلا استانا همجوار هم داریم میفرستیم.
خب الان من میبینم اینجا شما در منزلتون دو قسمت دارید، یک قسمتش سیر هستش که انبار شده و یک قسمت سیری که داره از حبه جدا میشه، میشه توضیح بفرمایید؟
بله، این سیری که ما برای برز نگه می‌داریم، بناخود این جایی باشه سرد باشه، یعنی جایی گرم، اصلا بعد یکی دو ماه کل سیر از بین میره دیگه، یعنی اصلا برای کاشت قابل استفاده نمیشه. ما اومدی از سنت قدیمی ها، ما بزرگان ما کاری که انجام میدادن، این کفرهای میبستن، آدوربند هم پشتشو بوده، از آب هم استفاده میکردن، از باد و اینا. خیلی به همین شکل ما این سیر از برج دو که پایان برداشت ما هسته تا اردیبهشت ما نگرش میداریم، نگه میداریم. از نیمه دوم هم که شروع میشه این سیر باید آماده سازی بشه برای کاشتوی زمین مون که آماده میشه، آماده سازی زمین مون که انجام میشه، میاییم تو بس آمادگی سیر مون. سیر میاریم اینجا، قده سیره به صورت حب در میاریم، نکنه دونه دونه، بعد اینجا از اینجا میبریم صحرا، اونجا زمین دونه دونه در زمین کشت میشه. اینجوری ما دستگان نداریم، یعنی به صورت صنعتی ماشینی، به صورت ادوات کشاورزی بخوایم کاری انجام بدیم. کل این منطقه هنوز همون سنت قدیم، مثلا کشت سنتی هسته. کل هکتارها که سیر در منطقه کاشته میشه، اینا به توسط خانمای روستا هستن، کلا دونه دونه کاشته میشه.
چقدرم سخته؟
خیلی سخته.
یعنی نمیشه به روش دیگه ای کاشت؟
روش دیگه ای برای صادرات دیگه جواب نمیده. اگر همدان میکارن، دسپور میکارن، خشک باره، یعنی اونجا که با دستگاه میکارن برای خشک باره. هر سیر به هر شکلی داخل زمین رفت، این سیر باید دستکار باشه، یعنی دونه 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 هزینه برام هسته. برداشت که انجام میدیم، یه مقدار از سیر ما میره جز ضایعات که قابل به صادرات نیسته. سیری که الان بازارش برای صادرات خیلی بازار گرمیه، سیری که ایجی میمونه درجه کشورها صادرات میفرستن، آثارا عجیبی به روسیه و کشورها خارجی. درجه دو و درجه سه مون نگه میداریم. الابادی 23 نفر از سیر کاران خانما یا آقایون هستن که شرکتی تشکیل دادن با کمک قرارگاه سازندگی سپاه. اومدن شرکتی تشکیل دادیم که به صورت خودجوش سرمایه گذاری کردیم، از صفر تا صد این سیر ضایعاتی رو فراوری میکنیم، پودر میکنیم، میفرستیم تهران. اونجا از اونجا به کشورهای افغانستان، پاکستان صادر میشه. کاری هم که انجام میدیم، سیری که جمع آوری میکنیم، یعنی از کشاورزا باقی میمونه، سیر جمع آوری میکنیم، میاریم کارگاه، به صورت شیفتی انجام میدیم کار، بده شیفت کار میکنن کلا این کارگرا که اونجا هستن. سیر کلا داخلی دستگاهی میریزیم، شستشو داده میشه، از اینجا میره جای دیگه، سیر حب میشه کلا. همین عده سیر تشکیل میشه به حب سیر، میره برای پودر سیر. کلا سیرم خودمون خوش میکنیم بدون خوشگون و دستگاه و اینا. بعد سیر میره آسیاب میشه، پودر میشه، اینجا کلا چرخ میشه، کلا سرش از اینجا میفرستیم تهران. هر بسته 9 کیلویی، 9 کیلو هر بسته قرارداد داریم، از تهران هم به کشورها خارجی هم داره همین پودر سیر صادر میشه.
یه تعدادی هم مشغول به کارن، یه کارآفرینی هم هست.
بله، کارآفرینی شده. جز این که مثلا 23 نفر اعضا هستن، تعدادی از خود خانمای روستا اشتغال زایی شده برای مردم روستا.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
سلامت باشین.
روز اینجا زیبا، آسمانش آبی، شب اینجا روشن، ساده و مهتابی. شهر ما خورشیدی در دل ایران است، مهر ما تابان است، اینجا کرمان است. مردمانی یک رنگ، با صفا چون باران، چشمه های جاری در کویر کرمان. در دل این مردم روشنی مهمان است، گنج ها پنهان است، اینجا کرمان است، اینجا کرمان است.
اومدیم به روستای همت آباد که حدود 7-8 کیلومتر فاصله داره با شهداد و 108 کیلومتر هم فاصلش هست با مرکز کرمان. دوستان عزیز شنونده، همینک در کنار من یکی از بانوان هنرمند و زحمتکش این روستا هستم. میخوایم با ایشون صحبت بکنیم، از کاری که دارن اینجا انجام میدن، از فعالیت‌هاشون برام بگن. خانم خدمت شما سلام میگم.
سلام از ما عزیزم.
خودتون رو معرفی کنین.
زهرا کتخدا همت آبادی هستم، از روستای همت آباد بالا.
چرا میان همت آباد بالا؟
چون اینا دو تا روستا هستن با هم بودن، الان قسمتش جدا شده، میان همت آباد بالا، همت آباد پایین.
سفلا و اولیا.
آره سفلا و اولیا.
خب شما خودتون به یه کار هنری مشغول هستید. اولا که صنایع دستی اینجا رو بگید چی هست توی منطقه، بعد حوزه کاری خودتون رو بگید. و شنیدیم که در این حوزه کاری هم که دارید انجام میدید کارآفرینی هم کردید.
بله، یه چند وقتی است یلیم وافی رو شروع کردیم، یعنی از قدیم مادرام بوده. من همینجور قطعش نکردم، گفتن چون برای آینده بچه‌ها، برای آینده جوانامون یه کاری تو خونه، برای بیشتر خانوما ای گلیم بابی، برای خانم ها اصیل بابی هست، آین کاری هست، مشعبد کاری هست، چون بچه ها ما همین کار انجام میدن یه در روستا، یعنی تو شهر دیگه نمیرن. قدیما خیلی میرن، چرا الان ندید، تو همین روستا همه کاری انجام میدن. خدا رو شکر همه کمک خرج خانواده هست.
خب خودتون به عنوان یه بانوی هنرمند و کارآفرین چند تا نیرو در ماه یا اصلا کلی بهشون آموزش میدید؟
چند تا الان در 12 نفر بودن آموزش دیدن، دیگه الان برای خودشون دارن گلیم میبافن. روستاها دیگه هم رفتیم، روستا اندوجر، گودیز، جهر هم قرار بود بریم، کرونا اومد دی نرفتیم، قطع کردیم. یعنی چند تا الان اونجا هر حوزه‌ای بود، حوزه بسیج بود، بسیج خواهرها بود، میرفتیم هر حوزه‌ای برای خودش. هر هفته چهارشنبه ها پیشی که میرفتیم، سه شنبه ها پیشی که میرفتیم، میرفتیم آموزش میدادیم، حسیر بافی، جارو بافی، گلیم بافی، هر روزی بیا قسمتی انجام میدادیم.
غذا سنتیتون میشه بگین چه غذایی داریم؟
غذا سنتی ما بیشتر کماچیسه هست، سمنو داریم درست میکنیم، تو شهر میفروشیم، هرچی هم میان همیجا برامو میخرن تو مغازه ها. سلام نون محلی میپزیم، از این نونا به حساب خودمون یه روغنی میپزیم، روغن جوشی میپزیم.
از لحاظ جاذبه توریستی و گردشگری به چه صورت اینجا؟
خوبه، توریستی خیلی میان توی روستا، تو کلوتا میرن.
خب شما به شگفت‌انگیزترین منطقه دنیا نزدیکید، یعنی گرمترین نقطه زمین کویر شهداد، درسته؟
بله، من همین تو خونه خود ما کویر میان گندم بریون تخم مرغ پختم، ولی من تو همین خونه خودمون رو حیات، یعنی زیر همین دیوار یه تخم مرغ گذاشتم، روغن ریختم توی بشقابی، تخمه هم شکستم، بچه خوردش. آزمایشی میخواستم بینم میشه آیا تو این گرما تخمه پخت با روغن خورد.
یعنی شما اون گرمای منطقه شهداد رو تقریبا دارید اینجا؟
آره دارم، خیلی هم گرمه. میگن تخمه دتایش کردم تیه مایتابه، قشنگ تخمه شد، تا همه عیاد خودمون. حالا اون کلودا دیگه اون کبیرا اونجا بزار براد.
البته الان به خاطر کرونا نیست، ولی سالهای قبل مسلمان توریستای زیادی بودن.
همین سالا می اومدن، ولی خاص خیلی زیاد میان، خیلی هر
چی. و در خصوص خریدن محصولات شما هم خیلی خوب بوده دیگه، توریست می اومده می‌خرید.
سیاها هم می‌خرن.
بله،
هر چی میان می‌خرن.
ممنونم خانم، سپاسگزارم، موفق و مایید.
سلامت باشی، محبت.
آخر مشما سلام میگم.
سلام علیکم. سلام دست روستا ما حسیر باپی هسته، کلا هسته و انواع اقسام وسیله با پیش خورما و خود وسیلهاش بافتنی هستن و اینا رو انجام میدن خانمات روستا. اکثریتشون کمک مرداش و دامداری و کشاورزی و اینا هستن. تعدادی مثلا روی صنایع دستی همی حسیر و سبد و اینا فعالیت میکنن. در حقیقت کارا روستایی اینجوری است.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. بنده همچنان در روستای همت آباد اولیا هستم، اما شنیدیم که خانمی هنرمند و کارآفرین هستند در این روستا که دارن تو حوزه تولیدات کشاورزی کارآفرینی انجام میدن. میخواییم بیشتر در این خصوص بدونیم و بشنویم از زبان ایشون. خان خدمتون سلام میگم.
سلام علیکم خانم، ببخشید.
خودتون رو معرفی کنید.
حسین آبادی.
خانم حسین آبادی.
بله.
خانم حسین آبادی، شما الان اینجا چی کار میکنید؟ توی این کارگاهی که درست کردین چه اقداماتی دارین انجام میدین؟
ما مثلا همین حنا محصول، حنا صدر و اینا تولید میکنه میارن اینجا مشتریا. ما با این کموا محله پاک میکنیم، دستگاه آسیا میکنیم، بسبندی میکنیم. برای همین مثلا پروش مشتریا میآیند. توش نه حنا تولید میشه، صدر و بسمه و تولیدی هم مثلا برای مثلا روغن محله، کشک محله.
چند نفر اینجا مشغول به کار میشن؟
5-6 نفر هستیم، بچه‌هامون خودمون هستیم.
یعنی خانوادگی یه تعدادم افرادی؟
خانوادگی بله، تعداد نفرامون ها 6-7 سال این کارگاه را انداختی زدیم، 5-6 نفر هستیم. دو نگاه که دوست خونوار با هم،
یعنی دو سه تا خونوار اینجا بله. مشغول به کار هستن بله. و یه منبع درآمدیه.
بله.
سپاسگزارم، خدا نگهت.
خیلی ممنون، دست شما در نکنه.
خدا
استان کرمان پهنه‌ای زرخیز دارد، اقلیم‌هایی بس شگفت‌انگیز دارد، هر گوشش اقلیم خاص سرزمینیست، آب و هوایی بس عبیرآمیز دارد، گردش دریگ لوت باشد هم جوارش، هزار از برف و یخ لبریز دارد، هم دشت های گود دارد هم بلندی، هم کوه ساران خیال انگیز دارد.
از اینکه گزارش های من رو از روستای همت آباد اولیا شنیدید سپاسگزارم. روز و روزگار بر وفق مراد، خدا نگهدار.
ساعت 11:30 دقیقه است. از تهران استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در کنار شما هستیم و دعوت می‌کنم مستند فرهنگ رو بشنوید.